أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. الحمد لله بحثمون شکلش بعد از اون مقدمات در فصل چهارم رسید به اینجا که پایگاه اون فکری که مورد غفلت قرار گرفته است رو با طرح اون فکری که بسیار بسیار مهم و قابل توجه هست مقایسه کنیم. بخواهید نخواهیدم نباید انتظار داشته باشین تو فضای مدرنیته رو نقد کنیم. مدرنیته میدونین که مثلا فکر ساده کردن و فرموله کردن یه تفکره. اگه به مدرنیته ملائک رم بدین میخوان بیارنش تو قالب ریاضیات. یه مشکلی که عزیزان دارن اینه که نگاهشون ناخودآگاه نگاهیست که مدرنیته غلبه داره. مفصله شد تو بحثای شیعه و تمدن زایی خدمت عزیزان عرض کرده. ما انتظارمون از شما رو این نکته است که بنا نیست در یه فضایی که مدرنیته برای شما ایجاد کرده است که عموماً مطالب رو در سطح ببینیم و حوصله کار عمیق نداشته باشیم وقت بخوایم تازه مدرنیته رو نقد کنیم. این که نمیشه. بحث بر سر اینه که ببینین یه نگاهی به عالم بندازیم. اگر این نگاه درسته، خب حالا ما تازه وقتی دیدیم این نگاه درسته، قابلیت‌های خودمون رو برای اینکه بتونیم در این نگاه تقویت کنیم شخصیتمون را اول کاره. مگه مثلا این بچه ها رو دن که مثلا بچه کوچیک که هستن دستشون رو میخوان بیارن دم دهنشون، میدونن باید این دستشون رو بیارن دم دهنش، خب نمیتونن که، میذارن این گوش لپشون میبرن رو چشمشون. 6 ماه 5 ماه هی تمرین بکنن تا این دست میاد تو دهن نزدیک دهن. تمرکز یه مشکلی که دارید. بالاخره فضا اجازه این که این مشکل به این راحتی حل شده نمیده. همینه که ما تازه بعد از یه مدتی متوجه میشیم که این که ما آسمان و زمین رو به هم پیوند نمیدادیم چقدر نگاه خطایی بود. خب حالا از این به بعد بخواهیم پیوند بده، میگه فردا میتونی؟ اصلا نمیتونی. یعنی این فقط یه برکت فوق‌العاده و یه امید بسیار زیادی که من دارم اون برکتی که توشه، بعد از یه مدتی این کار نتیجه میده. یعنی اینقدر عجیب است نتیجهش که شما فقط فکر میکنید که مثلا تو تاریخ میخونید که مثلا عرفا اینجور بودن دیگه. نه، این یه دستگاه فکریه است و یک منظره. این تاکید من است تا متن رو با هم آروم آروم بخونیم. تا اینجا که عزیزان متذکر شدن دیگه، در آیه 21 سوره هجر خداوند داره تأکید میکنه که بابا هیچ چیزی نیست در این عالم، این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست الا این که وصل است به عالم غیب. تازه چه غیبی؟ غیب خزائن عندلاهی. همه اینا رو حساب ما. اولا میگه عندنا، یعنی هر چیزی در این عالم یه صورت به طرف شما داره، یک ببخشید یک نه حقایق نزد مایی هم دارد، حقایق نزد مایی. خب حالا تو این نگاه پس همه چیز وصل به آسمان است، چیزم که معنی کردیم. تکرار بحثای گذشته است، نمیخوام بکنم. تأکیدی که در صفحه 50 و 51 شده، انشاءالله خودتونم تأمل فرمودین و مباحثم فرمودین، اینه که غفلت از نظام طولی یعنی گسستن عالم مادون از عالم مافوق. بعد عرض کردیم این سرگردانی میاره، چون بشر نمیتونه کثرت رو به وحدت وصلش کنه. اینا شما فعلا بابش رو باز شده فرض کنیم، یعنی اینجور نیست که این بحث به این راحتی جواب بده. فعلا بحث در سر این است که ما بتونیم ارتباط کثرت را با عالم وحدت تحلیل داشته باشیم براش، که یعنی واقعا این انضباط عالم موجود این انضباط اتفاقی است یا یک عالم برتری هست تماما این رو مرتبط با خودش کرده. حالا اگه ما اومدیم و این ارتباط را قطع کردیم، اولین سوالمون همین میشه که این انضباط کجا بوده. شخص حتما، حالا من توصیم شهیدین است، دوستانی که میخوان یه مقدار عمیق‌تر کار کنن، این دو جلد تاریخ فلسفه غرب قسمت دوره جدیدشه، یکی از بیکن است تا هیوم، یکی هم از کانت تا هایدگر. رسیدین یه کار مبنایی است، یعنی یکی کی میرسین الان به خود خودتونه، حالا فردام نمیخواد شروع کنه، ولی یکی از کارهای مبنایی که باید تو دل این بحث ما بکنید بررسی فلسفه غرب است. وقت دوران جدیدش بیشترین مشکلات بود. شما می‌دونید که قبلش تا قبل از بستر رنسانس که آخرینش توماس آکویناسه، اونجا اونا نه، اونا اتفاقا سعیشون این بوده است که کار به این جهان نکشه. از بیکن همطور که اول کتابم عرض کردیم نگاه دیگه شد. اینجا خوب نکاتی رو، خب بالاخره تلاش ما این بوده است که از دل این همه قوقای تاریخ دوران معاصر اون نقطه های اصلیش رو پیدا کنیم. مثلا شما ببینید تو خود مثلا تاریخ انقلاب ایران چی درست تاریخ را باید گزارش کنه؟ اون کسی که بتونه حرکاتی که منشأ حرکات بعدی شدهش را پیدا کنه. ما از این جهت گزینش کردیم، ما نمیدیم تاریخ فلسفه غرب درس بدیم، ما آمده میگم چه فلسفه غرب به اینجا رسونده است. زحمت هم دوستان کشیدن، جزواتش هم تهیه کردن. ولی شما ببینید در یه نظام طولی این گسستگی بین این عالم و عالم از بین میره. هیوم واقعا حالا بعد که میخونید میبینید، میگه من، جمله رو ببینید، میگه نه من میتونم منکر نظام انداموار عالم باشم، نه من میتونم بپذیرم که این انداموار واقعا هست. یعنی خب اولش ارسطو میگه، ارسطو میگه نظام عالم اندام‌وار است. خب ارسطو با دستگاه خودش حل میکنه، چون ارسطو منکر عالم غیب و قدس نیست که. اما هیوم از اون ور میخواد منکر باشه فقط عالم در همین سطحه. بعد میبینه یه نظام عجیبیه، تعبیر نظام اندام‌وار میکنه. اینجا دیگه سرگردانی هیوم به قدریه که خودش میگه من خسته شدم از دست فلسفه خودم، یعنی نمیتونه سر و سامان بده. این جملاتی است که آقای کاپلستون میاره در بستا نظریات هیوم و جمع آوری کرده است در همون کتاب فیلسوفای انگلیسی. خب ما پیشنهادمون و تاکیدمون این بود که این قسمت غفلت از نظام طولی و ایجاد توهم معرفت یه باب خوبی باز میکنه. شما ممکن است هنوز نتونید برسید به این که خب واقعا انقطاع این عالم از اون عالم در نگاه معرفتی ما چرا اینقدر تأکید میشه که فقط توهم میشه. حالا ما با ادامه مسئله رو انشاءالله خود روشن ترش میکنیم. در صفحه 51 که میخوایم آروم آروم با هم بخونیم، عنوان این است تجدید عهد با حقایق. میگه اگر وجود آدمی از ارتباط عقلی یا قلبی با ساحت عالم مثال بی بهره شد، عالم مثال یعنی عالم مثلا اولین مرتبه عالم غیب که هم صورت عالم ماده را داره هم اون بعد و سنگینی و اینا را نداره. بعد به معنای این که مثلا شما 100 تا پرتقال تو ذهنتون بیارین جای ذهنتون تنگ نمیشه، اما شکل پرتقالا هست. پس به یه اعتبار تعبیر قشنگ افلاطون میگه افلاطون میگه تمیز داره ولی حجم نداره. تمیز یعنی 100 تا پرتقال 100 تا پرتقاله، اما حقایق اصلا تمیز هم نداره. یعنی هرچی شما بریم بالاتر وحدت غلبه کنید کثرت کم بشه دیگه این تمیز هم از بین میره. تو عالم ماده پرتقالا هم حجم و سنگینی و بود داره و هم تمیز، یعنی جداست دیگه. پرتقالا تو هم که نیست که میان بالاتر، با واژه هم خیلی نمیشه مسئله حل کرده. حالا میان بالاتر، میان در عالم مثال، حالا چه مثال متصل که ذهن شما، چه مثال منفصل که در عالمه. اینجا میبینین پدیده ها تمیز داره، به قول خودمون شکل داره، اما اونجوری سنگینی و حجمی که نتونن به اصطلاح تو هم باشن نداره. شما 1000 تا پرتقال هم تو ذهنتون بیارین جا همو نمیگیره. نمیگن عالم مثال، میگه که هرچه آدمی یا عقلی یا قلبی از عالم مثال بی بهره بشه چی میشه؟ تعبیر ببینید در شخصیت علمی و اخلاقی او گسیختگی پدید میآید. در زندگی علمیش خب یعنی دیگه نمیدونه این عالم ها چطوری ربط بده به عالم اصلی. در اخلاق آداب زندگی زمینی باید بر مبنای آسمان باشه تا بتونه به وسعت همه عالم زندگی کنه. حتما شما توی یه روایت خیلی زیبایی تو معراج دارید، حالا اینا را ریشه یابی باید کرد. حضرت میگن که دیدم خروس بال سبز بسیار بزرگی رویت شد. گفتم برادر جبرائیل این چیه؟ گفت این خروس هر وقت که زمان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا بشه اینجا میخونه، و خروس های زمین بر اساس تبعیت از این میخونه. حالا قول به شما میدم اگه یه ترم که هیچی 10 ترم وقت بذاریم تا مبانی اینا بگیم جا داره، ظرفیت داره بعضی حرفا. خب حالا علت به ظاهر آدم نگاه میکنم که یعنی چه آخه این خروسه چه رفته اصلا چرا عالم غیب صورت داره؟ دیست خیلی عجیبه سینا، یعنی اون شهود تام محمدی صلوات الله علیه و آله کامل ترین علم است. علم متوسط آدم میگه که خب مثلا اونجا یقین مثلا شما خودتون تو کتابا میخونین دیگه که مثلا آقا هدایت تکوینی مثلا، اما شما در این حد که بیشتر نمیدین که هدایت تکوینی، یا بیشتر هم یه مفهوم میگیرین دیگه، یعنی یه فکری یه الهامی مثلا به این مورچه میشد یا به این خروسه میشد یا به این مثلا لاک پشته میشد که برگرد برو دریا. ولی وقتی علمتون تام بشه دیگه در حد فهم صورت عالم غیب نیست، در حد رویت عالم غیبه. اون وقت است که یه مرتبه نه صورت داره، یعنی هرچه علم تام بشه با خود حقیقت عالم غیب ارتباط پیدا میشه نه با مفهوم. به همین جهت بعضی‌ها دیدن خدا را میدانن، بعضی‌ها خدا را میبینن. آنی که شما بدون بگن خدا را میبینیم مگه میشه؟ مگه میشه؟ یعنی چون علمتون متوسط، علم فلسفه خب متوسطه که خدا که دیدن نیست، وقت لازمه شکل میشه اینا. خب یخته بیا بالاتر یه قسمت دیگه ای از علم ها میشه من جا عرب بکه چی؟ و جا عرب بکه ول ملک و صفن صفا، یه علمه، علم عجیبیست. خودتون میخونین تو قرآن من کان یرجو ان لقاء ربه فلیعمل، یعنی بحث لقاء واقعا، اما چه لقایی است تو دستگاه خودش باید بحث شد. اینا رو به این جهت عرض میکنم که افق هی بره جلوتر به این وسط ها و نسه. مثال این عالم رو حضرت در معراج میبینن. خب صورت دارد واقعا درست است که خب صورت غیبیه دارد، بقیه که نمیدیدن که. میگید که اخلاق یعنی مؤدب شدن در زمین برای هماهنگی با نظام عالم آسمانی. مثلا خب حالا انشاءالله بعد خودت، خیلی عجیب است این بحثا در جای خود، از امام صادق ظاهرن میپرسن که چرا ما رومونا تو وزوم میشوریم؟ فرمان چون آدم نگاه کرد به شجره ممنوعه. حالا آدم شما بودین یا حضرت آدم؟ اگه شما نبوده این اونجا، خب اون باید داره روچه بشوره، دقت کردین؟ از همبل بحثه نه، آدم یک آدم اونجا قصه همه شماست. بعد میگه چون نگاه به کسرت کرده، شجره یعنی کسرت دیگه، حالا باید این روشا با وحدت بشورد. آب چیه؟ آب مقام وحدانیه دیگه، آب نه شکل دارد نه رنگ دارد. خب میشه وحدانی، میشه اطلاق. اطلاق یعنی هیچ حد و مرزی نداشته باشه در این حد. میگه باید بشوره که این چشمش از کسرت، واسه دستش هم میشونه. میگه خب دراز کرد به شجره ممنوعه، چرا پاشم عصب میکنه؟ چون رفت به شجره ممنوعه. ببینید اصلا شما این وسط یه وضو میگیرین، چقدر ربط داره به اون عالم و به آدمیت شما که حقیقت یه وجه شما فطرت شماست که اون خلق محمدی صلوات الله علیه. یه وجه شما آدمیت شماست که به شجره ممنوعه نزدیک شدن و بیرونتون کردن از بهش. اگه آدم به شجره ممنوعه نزدیک شد، چرا شما رو بیرون کردن؟ ببین دقت کردین چی میشه؟ اصلا داستان آدم داستان باطن هر انسانیست. خب حالا اگه شما بخواید این دنیا راحت باش، درست زندگی کنین، اخلاقا باید وصل به اون بشی. میگه اگر که این ارتباط این عالم و عالم قطع بشه، انسان در مسائل علمی و اخلاقی چی میشه؟ گسستگی ایجاد میشود. ولذاست که بشر چاره ندارد جز این که دوباره با تفکری که او را به وسیله عالم مثال به حقایق متصل میکرد تجدید عهد کند. به به، یعنی تازه میگه نه عالم مثالم کمه، از طریق عالم مثال منتقل بشی به حقایق عالم که اونجا دیگه وسیع تره و وحدت شدید تره. حالا بله، و در حیطه معرفتی خود از عالم ملکوت همواره یاد کنن. این تأکید بسیار خوبیه. بالاخره اولین چیزی که اگه خواستید از این ظلمات مدرنیته نجات پیدا کنید رو همینه که در حیطه معرفتی خود ما بتونیم چه کار کنیم؟ ما دائم ملکوت و نسب با ناسوت بتونیم هی ربطش بدیم. یعنی این اصل و اساس نگاهی است که میتونه ما را از این سیاهی مدرنیته نجات بده. بله، همواریا تا هم وهمی بودن نظم زمینی بشر روشن شود. حالا حل میشه. ما معتقدیم این نظمی که بشر دارد ایجاد میکنه مبناش خیالش است، نه واقعیت. خب پس میشه وهمی. و هم بتواند نظمی مطابق عالم حقیقت در این عالم ایجاد کنه. حالا ما با این یخته کار داریم، ما باید با حوصله بریم جمع. رو هر دوتا این جمله بمونید که اگر خواستیم این نظمی باشد که حقیقت داشته باشد، حقیقت در آسمان است. در نظام توری ثابت کردیم که هرچه وجود شدیدتر باشد، خب مرتبش عالی‌تر است، واقعی‌تر است. خب پس مادون اگه به واقعیات وصف بشد، خب اسمش هست غیر وهمی. اگه به ذهن بشر وصف بشد، ذهن بشر که خود ذهن، صرف ذهن که هیچیه، هیچ به جایی بس نیست. خودت هم میگون اون طرف خیالاتیه، یعنی فقط حد فکرش ساخته های ذهن خودشه. و علاج، خوب دقت کن، مشکل فکر غربی برای نجات غرب و شرق از آن فکر همین است که از این توهم ناشی از غفلت از ملکوت خارج شود. خب قربان رو ما شاهد آوردیم، اصلا یک کتاب داره تحت همین عنوان که میگه بازگشت به عرض ملکوت. راست خودش زحمت کشیده است، یعنی این قنایی که شما تو اسلام دارین که اون نداره، البته اون ادعا داره مسلمان است و سختم متعصبه، میگه دیگه به من اون مسیحی من بدم میاد، اما بالاخره با مبانی مسیحیت فکرش عموما سازمان یافته. حالا مثلا میمد از روایت های شعر هم میخونده و علاقه شدیدی هم داشت. میگه که چی؟ پروفسور کربن میگه باید به عرض ملکوت سفر کرد و به آنجا پیوست. همه هر اون میگه آقا ما برای نجاته، بالاخره در این که کربن یه نبوغ خاصی داشته است در دنیای غرب و تیپ امثال آقای دکتر نصر اینا، میدونی که خب دو تیپ تو کشور دارین که با غرب نقد دارن از زاویه، یکی مثل آقای دکتر داوری اینا که با هایدگر ارتباط دارن، آقای نصر اینا با کربن ارتباط دارن. کربن اولین مترجم هایدگر است در فرانسه، ولی خودش معتقد است نباید متوقف بشه روی هایدگر، شدیداً برمیگرده ایران و با شیخ اشراق و اینا ارتباط داشته است. که حالا اینا رو خوب دقت کنین، خب از این جهت کربن یا ما قدم اومده جلو، ولی به نظر ما از اون ورم اون آقایون در یه حیطه دیگه اومدن جلو. یعنی اینجوری نیست که مثلا امثال آقای داوری یا اینا روی هایدگر آلمانی موندن، نه، در جمله آقای فردید خوبه میگه من از هایدگر استفاده میکنم ولی در در فرهنگ انتظار مهدی تنفس میکنم. خب حالا وقتی اینجا ببینید بعد باید فکر کنید که این دوتا طرز فکر کدومش یه مرتبه نزدیکتر شد به انقلاب. حالا مثلا اینقدر که شما این شاگردای فردید نزدیک شدن به انقلاب، نه اینکه اونا نشدند، اونا نتونستن ادامه فلسفه خودشون رو انقلاب امام خمینی ببینن، برعکس فرد اینا که شدیداً ادامه فکر خودش، این تعبیر خودش نیست دیگه، تعبیر خودش است که آینده راست بسیجی های خمینی رقم خواهند زد. حالا یه تیپی داره اینا میگه که همه شکلی میشه بهش حساب کرد غیر شکل بسیجی، یعنی یه پروفسور از آلمان اومده یه کاملا لوکس یه مرتبه میاد میگه که آقا بسیجی ها و این حرفا تعبیرای اینجوری داره. این به جهت فلسفه شست، یعنی فرق کنه با بچه بسیجی ما که با مذهب و اعتقاد مذهبی وارد این حیطه میشن، اونا از نظر فلسفه ببینن ادامه این فلسفه اینه است که حالا اشارات میکنیم. این حاشیه‌ها هم باید داشته باشین چون بعضی دوستان انتظار دارن که با ادامه فکر مذهبی قبلیشون این بحث رو بفهمن. نه، اصلا این یه علم جدیده، همون جلسه اول گفتم این یه علم است با یه فکر خاص، لازم هم نیست همه داشته باشن، اما بالاخره در ما معتقدیم که ما اون سنگر اصلی که بتونیم با غرب درست تعامل کنیم دو تا شاخصه باید داشته باشیم، یکی خوب نقد غرب که به نظرم امثال هایدگر موفقه، یکی گذار از غرب. این گذار از غرب دیگه شما تو کتابای آقای هایدگر و اینا یا آقای کربن اینا نمیبینی، اینا باید در المیزان و ملا صدرا و امام خمینی پیدا کنید. دوباره این سه تا هم که گفتم با همون دید فلسفیم دارم میگم، نه با دید مذهبی، یعنی شخصیت هایی هم که میشه آینده جهان را با این فکر تغذیه کرد. میفرماد یعنی اگر بشر، ادامه جمله چیز جمله آقای کربن که تموم شده ببینید ادامه، یعنی اگر بشر خواست زمین را محل سکنای خود قرار دهد و در آن آرامش گیرد، باید عالم به علم سماوات باشد. مثال ساده‌ای که دوباره برای که ذهنتون را یه خود آروم کنیم، شما ببینید گاهی یه مسجدی که بر اساس نگاه معماری ساخته شده است که از آسمان به اندازه زمین آگاهه، یکی از مشکلاتی که من دوباره تاکید میکنم، واقعا شما اهل باورتون نمیاد که معمارهای ما انسانهای قدسی بودن. شما فقط شنیده مثلا شیخ بهایی مثلا فلان جاره ساخته، اصلا تمام اون دستگاه، این آقای بورکارت زحمت کشید، اصلا یک کتاب داره به نام هنر مقدس، آقای آوینی مقدمش نوشته است. اون تمام تلاشش نیست که بگه بابا این یک علمی است هندسه دارد، ولی هندسه‌ش هم قدسی است. خب حالا شما اگه برسید به این، بعد حالا میخوام نگاه کنیم، مثلا گاهی تو بعضی این مساجد که میرید میشینید واقعا حس میکنید در سکنایید. مثلا شما یه وقت تو ماشین دون گوشه وسط خیابون حس میکنید مثلا تو خونه دون نشسته. خب نه دیگه، چون سکنا نیست. نگو که جاست گوشه خیابون، نه سکنا نیست. سکنا یعنی اون محلی که من حس کنم در محل وجودم. تعبیرارم حالا بعد باید شرح بدیم، وجود گفتم، وجود یعنی مقام بقا دیگه، در تعبیر بودایی قشنگ است اینجا، در مرکز عالم. مثلا این بودایی دیدن چطوری میشینن وقتی میخوان تو ذهن برن، پاواشون چطوری میکنن هر چشمش، اینا یه کاری میکنن که از تمام بس ذهنیت ها تخلیه بشن، به قول خودشون خودمون رو در مرکز وجود وارد کنیم. خب نمیشدم گفت بی خود میگن، یعنی این دستگاهشون دستگاهی نیست که هرزه است، نه ممکنه کامل نیست، کشفشون کشف متوسطی است که نتیجه نهایی را نمیتونه برشون بده. خب حالا شما این مساجد، چرا بعضی مساجد وقتی شما میدین واقعا احساس سکنا میکنه؟ برای اینکه معمارش آسمان را آورده است به زمین. حرف من اینجاست، میگید که اون وقت است که تو حس میکنید کل یه تمدن یهو سکن آدم داره توش احساس میکنه، که شما میبینید فوران اندیشه قرن هفتم و هشتم فوق‌العاده است دیگه، یعنی ما سرمایه بزرگی داریم در قرن هفتم و هشتم در تفکر، از مولوی بگیر و محی الدین بگیر و حافظ بگیر اینا. این علتش نیست که یه مرتبه زمان و زمین دست به دست هم داد، یه حالت سکنا برای یه حداقل یه گروه پیدا شد. حالا که پیدا شد دیگه زمین و آسمان نداره، یعنی حرف مولوی بالاخره مال زمینه یا مال آسمونه؟ یعنی چه میخنده به شما؟ مثلا زمین و آسمون نداره در نگاهش مولوی، در وجود داره حرف میزنه، حافظش هم در وجود حرف میزنه. حال به قول آقای بابا طاهر همینا میگه، تکه ناخوانده ای علم سماوات، تکه نابرده ای راه در خرابات، تکه سود و زیان خود ندونی به یاران کی رسی، هیهات هیهات. تأکیدش رو همین است دیگه، که تا علم سماوات ندونی اصلا نمیتونی رو زمین درست زندگی کنی، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه، چون لازمه ارتباط عدم کثرت است. توجه به نظام طولی عالم نه تنها شخص محقق را متوجه هماهنگی انسان و طبیعت میکند، نه چرا، برای اینکه شما انگار قصه شماست، شما با عالم غیب و عالم طبیعت یه چیزید، همه دون به باطن که میرسید یکید، ظاهر میشید، خب ظاهرید که برادر و خواهر همید، چون یه مادر داشتید، یه مادر داشتید، و خادم وقتی میدید با برادر و خواهرش که بدی نمی کند، که رعایت می کند برادر و خواهر، سله رحم برقرار می کند. سله ما یعنی رحم ما چی بوده است؟ عالم غیب تجلی کرده است، شده است طبیعت، همون تجلی کرده است شده است ما، همون تجلی کرده است شده است چی؟ بقیه انسان ها. طبیعت و انسان هماهنگی ایجاد میشه، بلکه موجب میشود تا بین علم و عمل انسان هماهنگی پدید آید. چرا؟ وقتی اندیشه دون به واقعیت وصل بود، خب عملتون هم ریشه دار است، اما اگر اندیشه دون به واقعیت وصل نبود، خب حالا علم دون با عمل دون نمیتونه هماهنگ باشه، چون عمل انسان میکنه بر اساس هوسش، در صورتی که دلش نمیخواد انجام بده. مثلا بعضی ها دیده میخوان دروغ نگن اما میگن، میخواد دزدی نکنه ولی میکنه، چرا؟ ریشه‌اش تو جهانبینی قضیه ببینیم، نه تو اخلاق. این نمیتونه بپذیره این عالم طوریست که دزدی را توش جا نمیده. شما میدونین که، حالا من یه سوال از شما دارم، اگه شما معتقدین این نظام حق است، ما خلقت است، ما خلقت السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، فرمود آسمان و زمین بالحقه، در نظام حق باطل حتما لو میره دیگه. حالا به نظر شما دزدایی که تا حالا دزدی کردن از زمان حضرت آدم تا حالا چند تاشون لو رفتن، چند تاشون قایم شدن؟ من به شما یقین میدم همه شون لو رفتن. شما ممکنه به چه دلیل؟ من هیچ نه عدد رقم دارم، برای اینکه من میدونم در نظام حق باطل نمیتونه بمونه. شما میگه آقا مثلا نه آقا ما که نمیدونیم. بله تو آمار و عدد اینا شما نمیتونین، تو بیان تو یه قاعده، در یه قاعده ای اگر این نظام حق است، هر باطلی در نظام حق خود لو میره. حالا با این دید بیان دزدی حساب کنید. طرف میگه که خب حالا دزدی بد است، ولی بقیه که نمیفهمن که من دزدی میکنم. چرا؟ چون نمیدونه تمام نظام به هم ربط داره. خب دزدی میکنه به عنوان منفرد، شخص منتشر، این واژه رو هم ان شاء الله حفظ کنید، شخص منتشر. مدرنیته آدم ها رو منتشر کرده، هر کدوم جدا جدا آدم های تکی، نه انسان مرتبط با همه چی. انسان مرتبط با همه چی رو نمیتونه مدرنیته بفهمه. حالا شخص منتشر میگه نه من این گوشه دزدی کردم، کی میفهمه؟ نمیتونه. بعدم اون من وقتی که میفهمن نمیتونه بفهمه بر اساس یه نظام این لو میره. میگه نه دیگه اینجا اشتباه کردیم. دفعه دوم میام دزدی میکنین. گاهی این زندانیا رو میبینیم مثلا 36 بار استاله رفتن زندان. میگه نه این دفعه 36 اومیم. خب چرا اول که دزدی کردی دوباره دزدی کردی؟ خب اعتقادش اینه دیگه که اون وقت دفعه چون این مسئله رعایت نکردم فهمیدم. اون دفعه دوم چرا؟ میگه خب چون این مسئله رعایت نکردم. نمیتونه که تحلیل کنه که جمله قویه. سال چقدر اینجا بحث کنیم اینا بحث میبره. تا بین علم و عمل انسان هماهنگی پدید آید و انسان را مکلف، یعنی وقتی نظام ملکوتی ارتباط عالم مادون به عالم مافوق براش روشن شد، مکلف به حراست از عالم و آدم میکند. چرا؟ تا بتواند راه آسمان را بر قلب خود گشوده نگه دارن. یعنی شما در یه حتما میدونید که مثلا میگن حرام است آب را آلوده کردن، در نظام اسلامی حرام است. خب چرا حرام است؟ به اعتبار اینکه این نگاه اسلامی معتقد است تمام به اصطلاح اکوسیستم به هم میخوره، تمام رابطه ها مختل میشه. شما حتما شنیده میگن اگر که مثلا شما دیدین همین فیلم هایی که گاهی نشون میدن مثلا گربهه باید موش بخورید، اصلا خلق شده است که موش بخوره. زندگی ما را از موشای اضافه تر از اون نظامی که موشه باید برد کار خودشه بکنه، اما اگه اومد از یه مرزی بیرون تر در معرض گربه قرار میگه حالا باید بخوردش. همین چند روزا یه عکس بود که موشه با گربه با هم رفیق شده. ما اصطلاحا هم میگم آقا دوره آخر الزمان است. آخر الزمان یعنی چه؟ یعنی نظامی که هر چیز جا خودش باشه، مادون به مافوق وصل باشه، به هم خورده است. اینجاست که میگه که چی؟ یعنی رابطه آسمان و زمین، اون تدبیر آسمان که حالا باید مثلا باز حالا اینا رو خودتون بعد فکر کنین. یه شما میگین یه پدیده‌ای که اصلا غیر عادیه، یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه آسمان تدبیر کنه انقطاع پیدا کرده. رابطه آسمان که باید زمین رو تدبیر کنه، عین همین است که مادری که هرس بخورد بچهش یا شیش انگشتی میشه یا وسط قلبش. مثلا این هورمونا، این انرژی اینا که شما میبینید که این روح بچه در جنین شروع میکنه بدنش رو بسازه. حالا اگه این روح ریخ به هم، حالا باید بین این دهلیز راست و چپ قشنگ یه لایه قشنگی بکشید که این دوتا سوراخ نباشه. یعنی بچه به دنیا آمد وسطی این دوتا سوراخ، بچه مثلا تاز وقتی شما حالا ما میگویم که این روحی که باید این بدن رو میساخته به ادله ای،
یا مسائل به رادیو اکتیو، نمیدونم این هورمونای وحشتناک، این روح تحمل این مواد زائد نداشته، نیادش رفته. این یه بناس که با زنش دعواش میشه دیوارو کج میسازه، ولی فرق نمیکنه که اینم با، یعنی اینم مادر هرس خورده است، یا به هر دلیلی هرس خورده است، یا یه انگوش کم میسازه روح، یا اینکه صورت حقیقی روح این انگشتای منظمه. حالا اگه شما روحا هرسش دادی غلط میسازه، انضباط آسمان دست شما با زمینتون قطع میشه. این تو عالم آخر الزمان است، این جملات که میشنوین که نم آخر الزمان شده است که اینا واقعا یه حساب معرفت پشتش خوابیده است. نمیخوام هر چیزی که مردم بگن ده تایید کنم، اما دستگاه فکریش رو تایید میکنم. مصداقا رو بعضا مردم اشتباه میکنن. خب بر قلب او گشوده نگه داره، میگه وقتی انسان الهی شد دائم سعی میکنه رابطه همه عالم را درست کنه تا بتونه با آسمان ارتباط پیدا کنه. حتما شما شنیدین ابن سینا خودش میگه، میگه گاهی که یه مسئله رو نمیتونستم حل کنم، 15 سال ابن سینا در اصفهان زندگی میکرده، میگه مسئله حل نمیشد، ذهنم نمیرفت به یه جای معنوی متعادل، میمدم میرفتم در همین مسجد جامع اصفهان دو رکعت نماز میخوندم، میمدم ذهنم آماده میشد سیر میکرد. چون ها معتقدن اون چه که حقیقت است در آسمان است، باید روح بتونه با آسمان ارتباط پیدا کنه، بگیرد بعد به بقیه ارائه بدید. حالا به زبان فلسفه ارائه بدید میشه فیلسوف، به زبان عرفان ارائه بدید میشه عارف. یعنی فرقش توی اون نوع ادراکشش و ارائهش، اگه نه حقیقت نیست که باید از آسمان بگیرد. و در نتیجه دیگر هدف انسان، ببین چقدر قشنگ میشه، تملک و دستاندازی به طبیعت نخواهد بود. اصلا میخواد طبیعت معاشقش سکناشه، بلکه هدف او سیر از ظاهر به باطن است تا به معارف حقیقی دست یابد. و در این حالت هیچ قلمرویی از واقعیت نیست که جدا از باطن و اصل خود دیده شود. با این نگاه همه چیز دائم ربط داره، حتی میفهمیم اینجا ربطش از دست رفته، اونجا هم که شما میبینین بحرانی شد میگون خب حقش است دیگه، ارتباطشون رو با آسمان قطع کردن. و اگر آن علم به چنین کاری نیاید، اصلا علم دیگه محسوب نمیشه. از نظر علما و حکما میدونین که علم یعنی انکشاف حقیقت. شما مثلا میان میگون چی؟ میگون نمیدونم هیدروژن با اکسیژن که در یه فضایی خلع نگر داریم، ما انفجار الکتریکی ایجاد کنیم آب درست شد، این علمه به نظر عمومی. اون میگه که این چیزی از باطن به من نداد، کشف رابطه ها کرد. اینه این است که شما میگوین آقا کیه؟ میگن پسر مشتسنه. خب علمه یا علم نیست؟ نمیگم نیست، اما بقیه علوم تجربی هم از این سنخ است، یعنی کشف رابطه ها نه این کشاف حقیقت. اصلا در فرهنگ مثلا شما این بیچاره آقای فردوسی را ببینید، این هنر که اصلا هنر در اصطلاح دینی یعنی کشف حقیقت. وقت اون میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی میتونن به خاطر اون استعداد معنوی و به خصوص چون شیعه هم بوده است جناب فردوسی، نظرش هم شایدن رو تشیع قضیه است، میگه آقا اینا یه شعور خاصی پیدا کردن، ولی خدا بهشون داده است. مثل خود ما به شیعه بودن خودمون مینازیم، اما مثلا به ایرانی منهای شیعه بودن خودمون بنازیم میشه تعصب. یعنی اسم میگم آقا الحمدلله ایران مهد تمدن آینده اسلام است، اینجا به اعتبار تشیع بگیم این حقه، اما خدایی نکرده به اعتبار صرف ایرانیت بگیم با اهل جهالت بت‌پرست قبل از اسلام محشور میشیم روز قیامت طبق روایت. خب اینجا علم اصلا همینه، علم یعنی سیر از کثرت به وحدت. بعد میگیم که خب حالا با این مقدم هست که میگم غرب شناسی خیلی مهمه شناختنش، تو این بحث که میگیم که ضرورت غرب شناسی صفحه 53 نگاه کنید، جمله آقای دکتر داوری هم آورده، بشر در دوره جدید زمامش به دست وهم افتاد. این وهم باید بشر را مالک و رقاب عالم سازد و بهشتی را که ادیان وعده داده اند در زمین محقق کنه. میخوام یه رو این حرف بزنم، وعده دادم که هی بریم جلو روشنتر میشه که چرا میگم مدرنیته توهمش داره همه زندگیشو اشغال میکنه. ببینید یه وقت شما یه چیزی را تو ذهنتون میارید، بنای این است که اون چه در تخیلتون آوردید و صورت خارجیه بدید، کلی انرژی، فکر، دانشگاه، ماشین. مثلا بیکن یکی از پیشنهاداش نیست که باید علمایی که میخوان فکر کنن و فکرشون رو زمین پیاده کنن دولت پول بهشون بده، بورسیه بهشون بده، همین کاری که امروز تو دنیا. اینا هم پیشنهاد بیکن است به طور کلی، سازمان نظام جدید و بیکن پیشنهاد کرد. یا آقا این بیچاره میخواد یه فکر رو تو جامعه پیاده کنه، تمام کارخانه ها و تجهیزات و سرمایه دولت باید صرف بشه تا این بتونه فکرش رو پیاده کنه. یعنی در واقع اینجا در واقع چی باید حاکم باشه در روی زمین؟ فکر این آقا. این فکرش از کجا آورده است؟ از خودش. خب دقت کنید، قبلا میگفت فکرش از کجا آورد؟ میگفت آقا از آسمان گرفتم. میگفتیم دلیلت چیه؟ این که مثلا میگه طرف باید یا استدلال داشته باشید، استدلال یعنی قدرت کشف معقولات از طریق تعقل، یعنی طرف باید دلیل داشته باشه برای حرفش. وحی یعنی چی؟ یعنی اثبات این که این سخنا از طرف حق اومده است. برای همین هم تو قرآن دارد که بگو پیغمبر بگو که دلیلتون برای این حرفاتون چیه؟ یا دلیل عقلی میخواد یا دلیل نقلی میخواد. ما انزل الله، خدا هم چیزایی نگفته است که اینا میگن. دوران جدید جمله رو ببینید، میگه که نه، اومد گفت که من هر چه فکر میکنم همین دلم میخواد عمل بشه. برای همین میگه که برای فکر خودش که این فکری که پایش خودشه رو علم ساخت. من این جملات دلم میخواد شما و یادگیری هر علم بالاخره. مثلا شما لغت تقوا رو اگه درست یاد نگیرید خب قرآن نمیفهمید. یه لغتی تو این علم هست به نام فکر خودبنیاد، واژه‌ای است که خود منم سعی میکنم این واژه را بگم، یعنی برعکس که آدم دلش نمیخواد هی جملاتش پر از واژه‌های اصطلاحی کنه، اما این خودبنیاد اینجا معنیش میشه. یعنی این فکر بنیادش کیه؟ خود فرده. میگن بشر جدید بشر خودبنیاد است. واژه احتمالاً آقای دکتر فردید تنظیم کرده. خوب تنظیم کرده. می‌خواد یه چیزی بگه که ما بتونیم حرفمون رو باش بزنیم. بشر خودبنیاد یعنی فکر کرده مبنای برنامه‌اش چیه؟ فکر خودش است. یعنی خودبنیاد است، نه حق بنیاد. خب و یا نه عقل بنیاد. عقل مال خود آدم نیست، عقل یه لطف غیبی است برای کشف واقعیت‌های غیبی. پس حکیم خودبنیاد نیست، نبی هم خودبنیاد نیست، انسان جدید خودبنیاد است. میگم چرا؟ میگه آقا به فکرم رسیده است میخوام پیاده کنم. میگم مبنای فکر چیه؟ میگه خودم. این که بیچاره از این دانشمندا میگن آقا ما روزی که تصورمون این بود که با برنامه هامون کارمون به نتیجه میرسه اشتباه شروع کردیم. از خود غربی ها میگن ما اصلا نمیدونستیم این فکر به اینجا میرسیم. خب بشری که خودش فکر کنه بعدم فکرش بر اساس خودش میلش باشه، خب معلومه است که این بشر وهم زده است. جمله دوم ایشونم میخونیم در همون صفحه 53. استیلای بشر بر طبیعت یعنی اطلاق صورت وهمی بر عالم آدم. فکر میکنم دیگه مسئله داره خوب روشن میشه. یعنی این استیلا با تغییر معنی و ماهیت عالم آدم آغاز میشود. نه؟ یعنی ما معنی میکنیم خودمونو ما کیم؟ کسی که حواسش باید عمل کنه. خب دیگه کیم؟ متفکر برنامه ریزی برای عملیات کردن هوسم. چه کار بکنم؟
دستگاهی میسازم که طبیعت رو اونچنان تغییر بدهد که بتونم هوسمو حاکم کنم. حالا دوره جمله رو بخونی، فرماد که یعنی این اصطلاح با تغییر معنی و ماهیت عالم آدم آغاز میشود و به استیلای بشر منجر میگردد که بتونه بر طبیعت و عالم حاکم بشه. اما این مرتبه، یعنی مرتبه چنگیز خان نیومده است به میدون، دانشمنده اومدن، نه با جنگ بلکه با علم جدید. قبلا بحث کردیم علم جدید تربیت انسان است برای تغییر طبیعت. بشر از موجودات صورت خیالی میسازد، یعنی میام دیگه من دلم میخواد اینجور بشه، میسازد و میان صورت خیالی خود نسبت‌های کمی و ریاضی برقرار می‌کند و با همین نسبت‌ها در عالم تصرف می‌کند. یکی از دقیق‌ترین بحثایی که بعداً می‌کنیم و خیلی هم وقت می‌گیره همینه که ما می‌تونیم به عالم صورت ریاضی بدیم و بر اساس این صورت ریاضی تسخیرش کنیم. روی این میخواییم بعد. حالا فعلا جمله رو ببینید، میفرماد که و میان صورت خیالی خود نسبتهای کمی و ریاضی برقرار میکنند و با همین نسبتها در عالم تصرف میکنند و جهان بشری را میسازد و نام آن را ترقی میگذارد. ترقی هم هست، اما ترقی به سوی اهداف خودش. اهداف خودش چیه؟ وهمش حاکم کنه. این آقای شوان زحمت کشته میگه که بشر جدید یه معنایی از ترقی رو مطرح کرد و بعد هر کس تو این واژه وارد شد، تو این وادی وارد شد، اسمش گوش مترقی. آقای دکتر نجفی تو این کتاب تاریخ معاصرش خیلی خوب نقد میکنه، میگه که روشنفکران بعد از مشروطه لغت ترقی رو آوردن وسط، ولی ترقی غافل از تعالی. میگه که ما هم ترقی قبول داریم، ولی ترقی همراه با تعالی. ترقی همراه با تعالی دیگه اون زهر ترقی وهمی رو از آدم میگیره، چون ناخودآگاه همچی که میگون تعالی نظر به عالم غیب رو به تبادر میاره تو ذهن. بله، و مرادش از ترقی، ترقی در حیات وهمی و مادی و کمیست. پاورقی خوبی است، من به عهده خودتون میذارم، یه مثال خوبی ایشون زدن میخونیم، برمیگردیم به صفحه 55 باز جملات ایشون رو میخونیم. تمدن غربی تمدن بزرگیست و شاید قرنها دوام آورد، اما این تمدن دیگر آینده ندارد. باز دوباره این لغت آینده نداشتن یکی از لغت‌های استاندارد است که باید عنایت داشته باشین. یه خورده معنی میکنم، مفصلش باید یه بار دیگه مثلا یه بحث بذاریم. ببینید این دست منه داشته باشی، این دست من تا من نمردم آینده داره، یعنی الان انگشتاش، یعنی اگه من نمرده باشم فردام که بیان این انگشتاش همینطور قشنگ این چارتاش اینجاست، این یکیش اینجاست گوش، اما آنی که من مردم 5-6 روز 10 روز بعد که میان مفصله میریزد به هم، همش میریزه به هم. خب پس تا کی این دست من آینده داره؟ تا وقتی وصل است به آسمان دست من، یعنی مدبر این انضباط فوق خودشه، حافظ هر کسرتی باید وحدت باشه دیگه، همه این جمله رو حساب حساب. خب ما میگم که این دست آینده داره. به اعتبار چی میگیم آینده داره؟ به اعتبار این که من زندم، یعنی پشتش یه نفس خوابیده. حالا اگر یه تمدنی منقطع شد از عالم مدبر آسمانی غیبی، عالم بقا بهش میگن، میدونیم که هرچه عالم شدیدتر بشه باقی تر است. مجرد نسبت به ماده خب باقی تره، خدا عین بقاست، ملائکه نسبت به عالم ماده در بقا هم چون مجردن، تغییر و فرسایش براشون نیست. اگر عالم ماده که عین حرکت است با مدبر عالم غیبی تدبیر بشه، بقاش به اعتبار بقای عالم غیب میمونه. حالا دنیای مدرن تا اینجا که به نظرم هیچ مشکلی شما ندارید، دنیای مدرن با توهم خودش داره مدیریت میکنه خودشا. خب توهم حقیقت، توهم انسان، خیالات انسان
یه چیز پایداره، وصف به عالم بقا نیست. پس در واقع مثل آدمی است که مرده است. اینا میگن آینده ندارد. خوب دوباره ببین تو نگاه فلسفی قضیه وا. برای همین اول ایشون خیلی قشنگ میگه، میگه ممکنه صدها سال دیگه هم بمونه ولی آینده ندارد. یعنی چیه؟ چون داره ادامه میده، یعنی یه جا دیگه حالا میخوام میگه آینده ندارد یعنی چیه؟ یعنی نمیتونه یه چیزی ماورای اون چه که در محدوده بینشش ارائه بده. شما مثلا قرآن که میخونید میدونید که شما سوره والعصر امرو میخونی، سوره والعصر تعجب کردید گاهی میگن آقا نگاه کنید به آیه، حتی میگن اگه حفظید آیات ها بازم نگاه کنید. چرا؟ برای اینکه این آیات باطن داره. یعنی منه که اینجا نشستم حالا بلا تشبیه، حالا اونا قدسی تره، همه ما قدسیم به این اعتبار. من که اینجا نشستم، من ناخودآگاه شما به بدن من که نگاه میکنی منتقل میشید به روح من. آیات باطن داره، بنابراین شما وقتی نگاش کنید ملکوتش ناخودآگاه براتون راحت تر مرتبط میشه. برای همین هم شما یه خورده آماده میشید با ملکوت اولیه سوره والعصر ارتباط پیدا کنید، متحول میشید، آماده تر میشین که ملکوت باطن ترش، چون طولی است دیگه سوره والعصر، از پایین ترین درجه ملکوتیش سوره والعصر است تا آسمان هفتم. یعنی سوره والعصر در آسمان هفتم اونه که بر قلب محمد صلوات الله علیه و آله رسید است. اما هی میان پایین وسطاش مثلا اونه که به قلب علامه طباطبایی رسید است. یخته میایم پایین‌تر مال اون بچه جوان متدین اهل ایمان است، یخته میایم پایین‌تر مال معلم ادبیات عرب است که قصواوش قسم میدونه ده عصرش هم مونده است به چه معناست، یعنی عصر بعد از ظهر یا خب دیگه این دیگه هیچ نمیفهمه. یعنی اگه کسی اومد در حد لفظ عالم قدس خب هیچ نمیفهمه، به شرطی از لفظ چیز میفهمه که متصل بشه به باطنش کم و زیاد. بر همینم گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقی نیستی هیچ نمیفهمی، فکر میکنی میفهمی، نمیفهمی. میگه که شما آینده داری جهان به اینه که بتونید همواره نو داشته باشد ارتباطش با حقایق. خب کسی که اصلا با عالم نو عالم غیب هیچ وقت کهنه نمیشه، چون فرسایش و تغییر نداره، عالم نو ارتباط نداشت، این دیگه کهنه میشه. کهنه شد یعنی چه؟ یعنی دیگه خودش و نسل مرتبط باشه نمیتونه قانع کنه. تو همین جمله هست میخونم باز، طبیعت ساخته دست این جمله. پس تمام شد. آقای دکتر نصر درست، ما نگاه ایشون از بعضی جهات نگاهی است که قابل استفاده است و از این جهت من جمله ایشون رو از کتاب معنویت و معرفت و معنویت آوردم. ایشون میگن طبیعت ساخته دست بشر نیست، بلکه از منبع امر قدسی یا ذات قدسی فی حد نفسه ای صادر شده و یقینا به همین دلیل، اگر از اینجاش ارزش داره، اگر موانع ظهور انوار قدسی را از میان برداریم، امر قدسی خود رو می نمایاند. امر قدسی خود را به رضایت خود آشکار می سازد. یه مثال ساده می سازد. شما اگه در دوره جنینی مادر را نهایت کمک را بهش بکنید که بتونه در یه بستر صحیح این بچهش رو بپرورونه، روح بچه می دونید که خیلی قشنگ است. خود آیه قرآن است و نفسن و ما سواها، قسم به نفس و اینقدر قشنگی سوا باسین، یعنی تعادل، تعادل. مثلا این بعضی بچه ها دیدن ابروهاشون بیش از حد میاد جلو، خیلی شکلی میمون میشن، یا مثلا چونه هاشون میره عقب. یعنی اینا در دور جنینی نفس بیچاره مواد لازمی که بتونه جسمش شکل خودش بسازه ده بهش ندادن، یا از نظر غذایی یا از نظر هرس. خب حالا اگه واقعا به یه مادری کمک کنن، این روح منکشف میکنه خودشو در این بدن. بچه‌ها چقدر بچه قشنگه.
پس همه بچه ها بدون استثناء باید زیبا باشند. چرا؟ برای اینکه روح زیباست. روح. حالا چرا بعضی بچه ها زیبا نیستن؟ به جهت اینکه روح زمینه انکشاف نداشته است. حالا با این مثال میخوام برای طبیعت بگم. طبیعت هم اینطوره. تمام ما نگفتیم که این عالم ما طبیعت به عالم قدس وصله. ما چه کار کنیم که طبیعت قشنگ بشه؟ هیچی. کاریش نکنیم تا قشنگ بشه. یعنی ما طبیعت ها باید دو تا کار بکنیم. یکی موانع رو برطرف کنیم. یکی مدخالت دیگه نکنیم. مثلا شما بخواین نور تو اتاق بیاد. میشه یق نور رو بگیرید بکشین تو اتاق؟ نه، شیشه ها رو پاک میکنید خودش بیاد. دقیقاً فقط همین کار شما میتونید بکنید. اگه متوجه شدید، حالا به کجا میرسین انشاءالله، اگه متوجه شدید که طبیعت رو عقل قدسی داره تدبیر میکنه، پس ما باید یه کاری کنیم طبیعت به انکشاف درات، جمله قشنگ، به رضایت خود خود را منکشف کنه. ما بله، ما موانع ایجاد نکنیم، آب آلوده نکنیم، نمیدونم خاک رو خراب نکنیم، خاک ها را نمیرانیم، از حد از بین نبریم خاک ها را، سیکلش رعایت بشه. چه اشکال داره شما این خاک ها بردارید خشت بسازید، خشت هم بعد دوباره خرابش کنیم؟ میاد چیکار میکنه مزرعه؟ اکثرا دیدن که این مزرعه ها رو دوباره اون خشت داره میارن، میگندم تازه بهترم شده است دیگه. این سیکل نمیگن شما دخالت نکنید، میگن قدرت انکشافش رو ازش نگیرید. حالا من یه مثال طولانی زدم تو اینجا، مثالش رو بلدید، اما حالا بعد که نگاه میکنید من یه تیکه دیگه میخونم تا مثالش به عهده خودتون. ادامه همون صفحه 55، تأکید اندیشمندان بزرگ و آموزش های دینی آن است که زمین همچون موجود زنده است که خودش شرایط عناصر گوناگون و مرتبط با حیات و هوا و غیره را مهار میکنه. خودش میدونی که الان از نظر علمی خب این دریاها و درختها کنترل کننده سی او دو. اگه سی او دو زیاد شد، آبای دریاها میاد سی او دو به اضافه چی؟ یعنی به اضافه سی آ میشه کربنات کلسیوم رسوب میکنه، همین گلاس که میمالن به دیوارا گلی کرد. حالا اگه کم شد تبخیر میشه، سریعا تبخیر میشه سی او دو و هاش دو، سی او دوش میاد، چون سی او دو میخواد درخته دیگه تا بتونه نشاسته درست کنه. یعنی آنچنان منظم رابطه برقرار شده. دریاها چقدر باید باشه؟ شما میدونید که اگه دریاها را کم و زیادش کردید، نظام اکوسیستما را به هم زدید. میگه آقا تو، من اینقدر بهت پول میدم، همینقدر خرج کن. میگه خب اگه ندارم میرم میدوزم. نه، نباید بدوزی، ما میدوزیم کاهی. میگه آقا دریاها باید تو نظام خودش باشه، تو بیا با دریاها تعامل بکن. تعامل یعنی چه؟ یعنی اگه موانعی برای انکشافش هست، خب آره از بین ببر. اما نه اینکه تو بیای نظمشو به هم بزنی. اگه نظمشو به هم زدی، همینه که شما علمین کمربند اوزون یه دردی سر داره درست میکنه، در قطبم که یخاش آب شده سه. اینا خب اینا همش به جهت اینه که اینا رو با این دید نگاه کنین دا که یک مدبری داره انجام میده. میگه که مهار میکنه به شرطی که ما با تغییرات افراطی حیات طبیعت را از بین نبریم. بعد مثال میگن مثل کودک زنده‌ای که بخوایم اعضاش را قطع کنیم و به میل خود در جای دیگری که میخوایم پیوند بدیم. خب چی میشه؟ خب میمیره. یعنی بچه زنده را کشتیمش. یا نه نکشتیمش، دیگه نمیتونه اون تعادل داشته باشه. بس دیگه، حالا مون دیگه تا اینجا. ما دو تا بحث دیگه تو این فصل داریم که چاره‌ای نداریم با هم دیگه باید بکنیم. یه بحث خیلی خوبی در صفحه 63 هم داریم به نام هنر رازگشایی طبیعت. بعضی سوالاتون میمونه، چون شما مثلا یه جا میخورین که پس من، یعنی ما چی کار کنیم حالا تو طبیعت؟ یعنی ببین، شما گفتم انگار توی جلسه، یه وقت یه کسی پولش را گم میکنه، خب میدونه 50 تومنش را گم کرده، میگرده پیدا میکنه. یه وقت از یکی میگه نمیدونم یه چیزی گم کردم. این خیلی مشکل تره که گم کردش هم گم کرده. ما الان در موقعیت دومیم، یعنی ما اصلا نمیدونیم چیا گم کردیم که بخوایم پیدا کنیم. باید خیلی حوصله کرد، آروم آروم اومد جلو. من معتقدم که یک
قدم خوبی برداشته میشه. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. ولی بیشتر امیدم به دوستان اینه که اینا به عهده من تنها نگذره، تا آخر کتاب رو بخونید. خیلی سوالاتون رو یه بار باید لاقل شما آماده باشید که انگار میشه یه جوری پس جواب گرفت. تا آخر رو بخونید، هر وقت رسیدیم دوباره برگردید هر جلسه ای، اگه برسیم قبلش یه مطالعه بکنید، بعد که من خدمتتون عرض کردم بخونید. بالاخره باید تلاش کرد تا این مسئله سازماندهی بر ذهن عزیزان بگیره. خدا انشالله همه ما را متوجه ادب بهترینی که هماهنگی با عالم غیب و قیامت هست بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.